لایق دیدار تو باشم. مستان دل اغیار چه لازم که در این عهد هر جای که قلبیست به بازار تو باشد.
هر جای که قلبیست به بازار تو باشد.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بر شما سوگواران تسلیت با.
دلش دریای صدها کهکشان سد، غمش طوفان صدها آسمان ابر. دلش دریای صدها کهکشان سد، غمش طوفان صدها آسمان ابر.
دلش دریای صدها کهکشان صبر، غمش طوفان صدها آسمان ابر. دو چشم از گریه همچون ابر خسته، ز دست صبر زینب صبر خسته. دو چشم از گریه همچون ابر خسته، ز دست صبر زینب صبر خسته.
دلش دریای صدها کهکشان سد، غمش طوفان صدها آسمان ابر. دلش دریای صدها کهکشان سد، غمش طوفان صدها آسمان ابر.
صدایش رنگ و بو آشنا داشت، تنین موج آیات خدا داشت. رایش رنگ و بوی
رواق دل را به سوی قرآن.
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
إلا برنامه نور.
بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. بعد از این که فرمود ولتون در ام القرى ومن حولها، میبینیم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیام های کسبی و پیام هایی که شفاهن صادر کردن به اروپا و آسیا و آفریقا رسوندن، هم برای حبشه پیام فرستادن، هم برای روم پیام فرستادن، هم برای ایران، هم قیصرهای روم را دعوت کردن، هم کسراهای ایران را و هم نجاشیهای حبشه را. معلوم می شود که منظور از ام القرى و من حولها خصوص مکه و اطراف مکه یا حجاز مانند آن نیست، بلکه همه محدود بشر نشین است به دلیل دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پذیرش اونها. مطلب بعدی آن است که گاهی انسان از راه وحی نبوت به معاد راه پیدا میکند، گاهی از راه معاد به نبوت راه پیدا میکنند. بیان ذالک این است که گاهی در اثر آمدن وحی، چون اون پیامبر مردم را هم به توحید دعوت میکند هم به معاد، کم کم آشنا میشوند که روح مجرد است، با مرگ بدن نمیمیرد، دوباره ذات اقدس اله انسان را زنده میکند و حیات بعد الموت حق است مانند آن، که از راه نبوت پی به معاد میبرد. یه وقت است که از راه معاد پی به نبوت میبرد، یعنی برای او روشن میشود که انسان با مرگ نابود نخواهد شد و برای او ثابت میشود که روح مجرد است. وقتی بدن را رها کرد، بدن فرسوده میشود نه روح، و چون روح بعد از بدن زنده است، لابد با یک بدن مناسب با اون عالم به سر میبرد. اونگاه میخواهد بفهمد باید در اون نشأه چه کند، سعادتش بعد از مرگ به چی؟ خودش که نمیداند، به طور اجمال میداند بعد از مرگ حیاتی هست، اما اونجا چی لازم است، چجور باید زندگی کرد که انسان راحت باشد و در رفاه باشد، این رو نمیداند. میگوید خدایی که مبدا است و خدایی که منتهاست، خدایی که این عالم را آفرید و خدایی که اون عالم را خلق کرد، یقینا یک راهنمایی و یک راه بلدی باید بفرستد که ما را راهنمایی کند در این عالم چه کنیم که بعد از مرگ راحت باشیم، و یقینا راهنمایی میفرستد که خصوصیات اون عالم را تشریح کند و رابطه این عالم را با اون عالم تبیین کند، که از راه اثبات معاد پی به وحی ببرند. این از نظر علمی. از نظر عملی هم کسی که به یاد معاد است به حرف انبیا گوش میدهد. مسئله اعتقاد به وجود واجب، این ثمره عملی ندارد. چون مشرکین هم به یک همچه عقیده معتقد بودن که یک واجبی در عالم هست، ثمره عملیش بسیار کم است، صرف این که خدایی در عالم هست. بعد از اثبات واجب، توحید واجب است که اون ثمره علمی دارد، ثمره عملی هم دارد، اما کم، که انسان بداند واجب الوجود واحد است لا شریک له. بعد از مرحله توحید واجب، اعتقاد به این که اون واجب خالق عالم است، این ثمره علمی دارد، تا حدودی هم ثمره عملی دارد، اما نه زیاد. بعد از اثبات اصل خالقیت، توحید خالقیت است که اون هم ثمره علمی دارد و ثمره عملی هم دارد، اما نه زیاد. بعد از توحید خالقیت، توحید ربوبیت مطلق است که اون خدای واحد خالق رب مجموعه نظام آفرینش است، این هم ثمره علمی دارد و تا حدودی ثمره عملی هم دارد، اما اون طوری که باید کار آمد باشد نیست، چون همه اینها را مشرکین معتقد بودن. مشرکین معتقد بودن که در عالم واجب الوجود هست و واحد است لا شریک له، در عالم خالق هست، خالق لا شریک له، رب کل، رب الارباب، خداست لا شریک له فی ربوبیت المطلقه، همه اینها معتقد بودن. مشکل مشکین ربوبیت های مقطعی بود که حالا انسان را کی اداره میکنه؟ حیوان را کی اداره میکنه؟ مسئول تدبیر دریا کیست؟ مسئول تدبیر صحرا کیست؟ مسئول رزق کیست؟ مسئول احیا کیست؟ مسئول اماده کیست؟ در این بخش به ارباب متفرقون پناهنده میشدن، چون کارها را به ارباب متفرق ارجاع میدادن، اونها را عبادت میکردن، به اونها مراجعه میکردن و رجوع به این بت‌ها هم که مسئله معاد را تأمین نمی کند، قیامت را منکر بودن. چون قیامت را منکر بودن و ربوبیت را برای ارباب متفرق قائل بودن، قهرن وحی نبوت را هم انکار میکردن، چون این اوسان و اسنام که وحی نمی فرستن. چنین عقیده با شرک هم سازگار است، این مشکل را حل نمی کند. این که ببینید قرآن کریم بیش از هر چیز درباره معاد آیه دارد و همچنین درباره صراط مستقیم و اصل دین و وحی و نبوت، برای که اینها کارآمدترین عقیده، مهمترین عقیده برای اصلاح فرد و جامعه اعتقاد به معاد است. یعنی وقتی انسان معتقد باشد عمل زنده است، یک، و به جای مرتبط است، دو، تنها جایی که مرتبط است خود انسان است لا غیر، سه، و انسان قبل از عمل مسلط بر عمل است ولی بعد از عمل تحت قهر عمل است، چهار، خب مواظب کار خودش است. تمام مشکلات بر اینه که انسان درباره معاد غفلت دارد. در این بخش از قرآن فرمود به این که اونها که به معاد معتقدند به تو ایمان می آورند، یعنی حرف تو رو می پذیرند، چون میدونن به خیلی حسابی هست، یک کتابی هست. اون که به حساب معتقد است به دین عمل میکنه. لذا بحث معاد را هم میتوان مقدمه اثباتی مسئله نبوت و وحی قرار داد، هم میتوان اون را ثمره عملی برای مسئله وحی و نبوت قرار داد. همون والذین یؤمنون بالآخرته یؤمنون به، یعنی به این قرآن. اصل معاد را می شود با برهان عقلی اثبات کرد، اما خصوصیات بهش چیست، خصوصیات جهنم چیست، کیفیت سؤال چیست، کیفیت جواب چیست، کیفیت زنده شدن از قبر چیست و ده ها مسئله دیگر را نمی شود سارد. فمود بهم علی صلاتهم یحافظون، چون نماز ستون دین است، این را جداگان ذکر کرد. خب تا کنون مسئله توحید و وحی و نبوت بازگو شد، لذا می فرماید به این که چون مهمترین عقیده دینی همین اصول دین است، قهرن بدترین ظلم انکار همین اصول دین است. لذا فرمود و من اظلمو ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی الیه ولم یوحی الیه شی، و من قال سئون زلو مثل ما انزل الله، اون که درباره ذات اقدس را فریه افترا دروغ ببندد برای خدا شریک قال باشد ظالمترین مردم است. اینکه سه گروه را به عنوان ظالمترین مردم یاد کرده است، ممکن است هر سه در یک نفر، هر سه گناه در یک نفر جمع بشود، اینا مانعت الخلو است، اجتماع را شاید. ظالمترین مرد گاهی ممکن است کسی باشد که برای خدا شریک قائل شده، بعد هم در یه فرصتی ادعای نبوت بکنه، بعد هم در یک حالت استکباری دیگر خود را همتای ذات اقدس اله بداند. گاهی انسان ادعای نبوت میکند، گاهی هم ادعای ربوبیت، گاهی میگوید بر من وحی نازل شده است در حالی که دروغ میگوید، گاهی میگوید منم اگر بخواهم مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم حرف میزنم، چیز برای شما میارم که این وحی رو منکر است. گاهی ادعای نبوت نمی کند یا وحی نبوت رو تکذیب نمی کند، ادعای ربوبیت می کند. اینا سه فصل است و سه مسئله است کاملا از هم جدا است. یه وقت است نظیر مسیلمه عبدالله بن سهل در تلیعه هم و مانند آن خدا را قبول دارد به عنوان مبدأ عالم، مبدأ نزول وحی، اصل وحی و نبوت رو قبول دارد، ولی میگوید همونطوری که بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل میشود بر منم نازل شده است معاذ الله. اوهیه الیه، چیزی که لم یوهی الی، این ادعای نبوت میکند، نبوت رو قبول دارد ولی متنبی. یه وقت نبوت را استهزا میکند معاذ الله، نبوت را انکار میکند، میگوید اون چرا که این شخص مدعی نبوت صلی الله علیه و سلم آورده است، این معاذ الله از خودشه، خدا بر او چیزی نازل نکرده، ما مگر بخواهیم مثل او حرف میزنیم، لو نشاء لقلنا مثل ما قال، ما هم مثل او میتوانیم آیه بیاوریم. یعنی این آیاتی که آورد از خودش است، ما هم میتوانیم کار رو بکنیم. این دو مطلب. مطلب سوم که آیه محل بحث ناظر به آن است، این است که نه تنها وحی و نبوت رو انکار بکند، نه تنها فوق تنبی ادعای نبوت ندارد، یعنی فوق تنبی سخن میگوید، ادعا ربوبیت میکند، میگوید اون چرا که خدا بر پیغمبر نازل کرده است به زعم شما، من هم میتوانم مانند خدا نازل بکنم، لو نشاء لنزلنا کما انزله، اون زلو کما انزله، نه نقولو کما قاله. این ادعا ربوبیت است، ما مگر بخواهیم چنین آیه نازل میکنیم؟ خب پس یه وقت انسان مشرک است، افترا می‌بندد برای خداوندی که لا شریک له، انداد و ازداد و امثال ذلک جعل می‌کند، به تتخذون من دونه اندادم. این یک، این افترا در مسئله توحید است. یه وقت افترا در نبوت است، میگوید بر من وحی نازل شده. یه وقت تکذیب نبوت است، میگوید اون چرا که این پیغمبر گفت معاذ الله از خودش است. یه وقت ادعای ربوبیت است، میگوید ما هم میتوانیم نازل بکنیم اون چرا که این شخص میگوید خدا نازل کرده است. لذا این سه مسئله، یکی افترا در بخش ربوبیت توحید ربوبی، یکی ادعای نبوت، یکی اینکه سئون زلو مثل ما انزل الله، اینا از هم تفکیک شده است. اون دوتا زیر مجموعه یک اصل قرار گرفت. این سومی که استکبار است و ادعای ربوبیت هست، جدای از اونها قرار گرفت. ملاحظه میکنید فرمود به من عدلمو، این من عزلم جامع است، جامع سه قسم است، دو قسمش با یک من و موصول ذکر شد، قسم سوم با من و موصول دیگر ذکر شد. فرمود به من عدلمو ممن، این ممن دو تا فرد را زیر مجموع خود دارد، ممن افترا علی الله کذبا او قال، اینجا دیگر من قاله نیست، این
قاله عطر بر افتراز که زیر مجموعه من قرار گرفت، من افترا، اون منی که قبل از افترا واقع شد، دو گروه را زیر مجموعه خود دارد، یکی افترا علی الله کذبا، یکی قال اوهی الیه ولم یوه الیه شی. اما این سومی کاملا از اون دوتا جداست، لذا کلمه من تکرار شد و من قال سأنزل مثل ما انزل الله، یعنی اون طوری که خدا کار کرد من میکنم، من کار خدایی میکنم. ببینید این ادعای نبوت نیست و انکار نبوت هم نیست، این ادعای ربوبیت است که فوق همه این هاست. شبیه این گونه از موارد که ذات اقدس اله سه مسئله را ذکر میکند و دو تا را زیر مجموعه یک اصل قرار میدهد، سومی را زیر مجموعه اصل دیگر مشابهش قبلا گذشت، نظیر آیه 50 هم سوره مبارک انعام که قبلا گذشت. اون آیه 50 این بود که مشابهش هم در بعضی از سور هست. قل لا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الیه. فرمود به مردم بگو من نه خدا هستم نه فرشته، من بشرم. خب اون دو مطلب مال الوهیت و ربوبیت است، لذا با یک اقولو ذکر شد. مطلب سوم مار فرشته بودن است که با اقولی دیگر ذکر شد. خلاصه آیه 50 این است که قل لا اقول لکم اندی خزائن الله، که این خاصیت ربوبیت است، ولا اعلم الغیب، که اینم خاصیت ربوبیت است بالذات، ولا اقول لکم انی ملک، یعنی دیگه مربوط به فرشته بودن است. اون دو مطلب که مربوط به ربوبیت است با یک اقول ذکر شد، این مطلب سوم که مربوط به نفی فرشته بودن است با اقولوی دیگر ذکر شد. وگرنه ممکن بود برای اختصار بفرماید لا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا انی ملک. تکرار اقولو برای آن است که مطلب اول و دوم از شؤون ربوبیت است، مطلب سوم از شؤون فرشته بودن. در اینجا هم کاملا جدا شد، تفکیک شد. فرمود به من اعلمون ممن افترا علی الله کذبا او قال اوهی الیه ولم یوه الیه شی. اینها زیر مجموعه یک اصل است. و من قال سأنزل مثل ما انزل الله که اصل دیگر است. اون دوتای اول با پذیرش اصل ربوبیت است، این سومی دائیه ربوبیت داشتن است. لذا این آیه نظیر اون چه که در بخش های دیگر آمده است که لو نشاؤو لقلنا مثل هازا نیست، نظیر آیه 31 سوره انفال. در آیه 31 سوره انفال این چنین میخوانیم و اذا تطلا علیهم آیاتنا قالو قد سمعنا لو نشاؤو لقلنا مثل هازا. این محصولش انکار نبوت است، نه ادعای ربوبیت. میخواستن به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بگوین معاذ الله تو پیغمبر نیستی، این حرفا رو از خودت در آوردی، ما هم بخواهیم میتوانیم از خودمون یه حرف همچه حرفایی در بیاریم. لو نشاؤل نقلنا مثل هازا این هازا الا اساطیر الاولی، شما اسطوره میبافی ما هم میتوانیم ببافیم. اما آیه محل بحث این نیست که لو نشاؤ لقلنا مثل هذا، آیه محل بحث ادعای ربوبیت است. لو نشاؤ سأنزل مثل ما انزل الله، ما کار خدایی میکنیم، یعنی اگر تو مدعی هستی خدایی هست و این کارها را بر تو فرستاد، ما هم مشابه این بر تو میفرستیم یا بر دیگران میفرستیم. این است که مرز سومی از مرز اولی و دومی جداست، کلمه من هم تکرار شده است. خب اینا ظالمترین مردمن، برای اینکه به مقدسترین اصول اهانت کردن. و من اعلم ممن افترا علی الله کذبا، این کذبا مفعول مطلق نوعی است از سنخ، مفعول مطلقی است که از سنخ خود فعل است، نظیر قعد تو جلوسن که جلوس و قعود محتواش چکی لفظش دوتا. اینجا هم یه وقت است که گفته می شود من اعلم ممن افترا علی الله افترا، یه وقت گفته می شود ممن افترا علی الله کذبا. در حقیقت محتوا یکیست لست فرموند. او قال اوهیه الیه ولم یوه الیه شی. این اصل کلی هم بر مسیلمه قابل تطبیق است، هم عبدالله ابن سهر قابل تطبیق است، هم بر دیگر مدعیان نبوت. ولی همه اون قصه ها در مدینه نازل شد، اتفاق افتاده بود. و این آیه جزء سوره مبارکه انعام است در مکه رخ داد. اگر هم بعضی از روایات این را بر جریان مسیلمه یا عبدالله ابن ابی سهر تطبیق کردن، این در حقیقت تطبیق است نه شأن نزول، مگر اینکه مسلم باشد این آیه در مدینه نازل شده است و به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیه که در مدینه نازل شد در ضمن آیات مکه قرار گرفت، که این هم بعید است چون دلیل معتبری بر چنین روایتی نیست. و من قال سأنزلوا مثل ما انزل الله. خب اینا ظالمتری مردمان. قبلا گذشت به این که گاهی خود عمل فی نفسه جرم است و خیلی عظیم است، مثل شرک، که این شرک لظلم عظیم. یه وقت است که نه، عمل فی نفسه خیلی عظیم نیست، یه عملی است اگر متعلقش عظیم نباشد خودش خیلی عظیم نیست، نظیر مال مردم خوردن جز گناهان کبیره است. اما اگر اون مال باخته یتیمی بی پناه باشد، این ظلمش خیلی زیاده. گاهی گناه به وسیله فاعل عظیم می شود، خود گناه یه حد عادی است. مثلا همین دروغ، اگر معاذ الله این دروغ را پیغمبر مرتکب بشود، دیگه جز گناهانیست که در حد عظیمترین گناه محسوب می شود. رضا همونهایی که مثلا دروغ میگوین بر خدا، اونم یه گناه بزرگی است. ولی اگر معاذالله پیغمبر بر خدا دروغ بگوید، خدا دیگه به اون مهلت نمیده، برای اینکه او الان حرفش مقبول است. کسی که حرفش سکه قبولی خورده است، او اگر بخواد دروغ بگوید باعث گمراهی عده زیادی خواهد شد. اما خیلی هستن که متنبیان، خدا به اونا مهلت میده. پس گاهی عمل فی نفسه خیلی بزرگ است، کشرک چون لظلم عظیم، گاهی به لحاظ متعلق است، گاهی به لحاظ مجرم. خب بالاخره اینها جز گناهان بسیار بزرگ است که از این گناهان گناهی برتر نیست، چون مربوط به اصول دین است. اونگاه فرمود ولو ترا اذل ظالمونه، گرچه ظالمون مطلق است، این الف لامش هم میتواند استغراق باشد، ولی قدر متقنش همین ظالمین درباره معارف اعتقادی و اصول دین است. از ظالمون فی قمرات الموت، اینا در حال فرو رفتگی، قمره یعنی شدت، در شدائد مرگ گرفتار. فرشتگان در هنگام مرگ اینها با عنف از اینها جان میستانند. در سوره مبارکه انفال فرمود به این که آیه 50 سوره انفال این است: ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، هنگام مرگ این گروه فرشتگان سیلی به صورت و پشت اینها میزنن. اونگاه ملائکه چیکار میکنن؟ والملائكه باسطوا ايديهم، دستهاشون رو دراز میکنن، حالا به صورت ضرب وجوه و ادبار که در سوره انفال و در سوره 47 آمده است، یا نه طلبکارانه دستشون رو دراز میکنن، میگوین جانت به ما بده. این جانت به ما بده یعنی خودت